الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. روایات داله بر وجوب بغض فاعل منکر و تارک معروف بیان شد و نتیجه این شد که علل مبنى المشهور در حجیت اسناد ما هیچ روایت معتبر السند و دلاله ای نداریم بر این که از او استفاده کنیم وجوب بغض فاعل منکر و تارک واجب. و اما الان مبنانا که کافی است در حجیت سند، چرا فل جمله دلیل داریم بر این مسئله و اون این است که به حسب اون روایت جابر، کسی که امر به معروف و نهی از منکر به مراتبهی شده ولی اثر درش نگذاشته، در این صورت داره وعبقه زمان در این صورت بله داریم که ابغض. حالا اگر فرض کردیم روایات داشتیم علل اطلاق یا حتی در همین صورت که بالاخره اون روایت دلالت گفتیم میکند، در مقابل اون روایات توائف متعدده ای از روایات داریم که این توائف مدلولش یا عدم وجوب این بغض هست و یا حرمت بغض هست. بنابراین این روایات چه مدلولش عدم وجوب باشه و چه مدلولش حرمت بغض باشه با اون روایات معارضه خواهد کرد. عدم وجوب با ادله داله بر وجوب معارضه میکنه، ادله داله بر حرمت بغض هم با ادله داله بر وجوب معارضه خواهد کرد. حالا باید این توائف مختلفه ای که همچین مدلولی رو داره بررسی کنیم تا ببینیم در نهایت چه باید گفت. مجموعاً حسب استقراء خیلی اکید، نه استقراء معمولی که کردیم، ما به 12 طائفه برخوردیم در این روایاتی که مضمونش عدم وجوب و یا حرمت هست، که حالا این روایات هم فراوان ما از هر بابی هر طایفه ممکنه یک چندتایی یا یکی دوتایی رو عرض بکنیم، بقیهش واگذار به تتبع انشاءالله عمیق شما عزیزان هست. طایفه اولا، ما دل علی وجوب حب حبیب آل محمد صلوات الله علیه و آله. باب 15 وسائل حدیث 12، الحسن ابن محمد الدیلمی فی الارشاد عن الباقر علیه السلام قال احبب حبیب آل محمد صلی الله علیه و آله و ان کان فاسقا زانیا. در بعض نسخ به جای زانیا جانیا. و ابغض مبغض آل محمد صلی الله علیه و آله و ان کان صواما قواما. این روایت خب به وضوح دلالت امر می‌فرماید احبب حبیب اون بزرگواران را اگر چه فاسق و زانی باشد. پس وجوب حب مؤمنی که و محبه، حالا ممکنه کسی بگوید که حبیب هم که فرموده است لازم نیست یه اهم باشه، مثلا مثل شافعی ها اگر اونا واقعا دوست داشته باشه، هر کسی دوست داره این خاندان را، تو او را دوست داشته باش ولو کان فاسقا زانیا. خب این چجور جور در میاد با وجوب بغض آسی با وجوب بغض فاسق؟ پس بنابراین با اون ادله ناسازگاره. حتی با همونی که فل جمله گفتیم دلالتشو میتونیم بپذیریم، چون میگه ولو اینکه امر به معروفش کردی نهی از منکرش هم کردی اثر نکرده، ولی این آدم که امر به معروف کردی نهی از منکرش کردی همه این مراتب رو گذروندی، باز این روایت میفرماید چی؟ این چون محب اون خاندان هست میگوید که احبب خو او رو دوست بدار. و این پس بنابراین یا دلالت میکند بر این که پس بغض واجب نیست، چون امر بشه قهره این دلالت داره که ضدش مجهول نیست، و همچنین دلالت میکنه بر چی؟ بر این که خود این حب واجب است، پس بنابراین نمیشه بغض واجب باشه. این روایت اول. روایت دیگری که باز بر این مطلب دلالت می کند و همین مضمون رو تقریبا داره، صفحه 547، عماد الدین طبری فی بشارت المصطفی، سند می رسد به جابر ابن عبدالله انصاری، انه قال له فی حدیث مزمر است، ولیکن ظاهر این است که این ضمیر برمی گرده به رسول خدا صلی الله علیه و آله. احبب حبیب آل محمد علیهم السلام ما احبهم و ابغض مبغض آل محمد علیهم السلام ما ابغضهم و ان کان سواما قواما. خب می‌فرماید مادامی که حبیب این خاندان حب داره این خاندان را، احبب اونا رو دوست بدار. احبب ما کان احبهم، ما احبهم، مادامی که این به اصطلاح منطقی ها میشه عرفیه یا عامه، مادامی که اینها این چنین هستن دوست دارن اون خاندان رو، شما هم دوستشون داشته باشید. و اونایی هم که مبغض این خاندان هستن، مادامی که بر این صفت بغض هستن، شما واجبه که اونا رو مبغوض داشته باشید. روایت دیگری که باز همین جور دلالتی رو داره، صفحه 554، حدیث 19 از امالی شیخ طوسی رضوان الله علیه است، ان یعقوب ابن میثم تمار مولا علی ابن الحسین علیه السلام قال دخلت على ابي جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه فقلت له اني وجدت في كتب ابي ان علی علیه السلام قال لابي يا ميسم احبب حبيب آل محمد و ان كان فاسقا زانيا صلی الله علیه و ابغض مبغض آل محمد صلی الله علیه و آله و ان کان سواما قواما فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه ثم التفت الی و قال هم والله انت بشیعتک و میعادک و میعادهم الحور غدا غرا محجلین متوجین و قال ابو جعفر علیه السلام هاکذا و عندنا فی کتاب علی علیه السلام. خب این روایت هم همون مضمون رو داره، شما تتبع کنید شاید به این مضمون روایات متعددی رو میبینید که اینا تقریبا مضامینش واحد بود با اسناد مختلف از جاهای مختلف. پس این میشه یک طائف. این طائفه به دو وجه دلالت میکنه بر عدم وجوب. وجه اول اینه که در اینجا در موضوع فرض شده به این که با این که این فاسق است، گناهکار است، معاذ الله زانی است، معذالک حبیب آل محمد است. حبیب یعنی محبوب. اگر حرام بود خب به خدمت شما فاسق، یا واجب بود بغض واجب، چطور میشد فاسق زانی بشه حبیب آل محمد صلی الله علیه و آله؟ پس همین که داره فرض میکنه که با این که فاسق از حبیب اوناست، این دلالت میکنه بر این که بغض اینا واجب نیست. اگه بغضشون واجب بود حبیب اونا نمیشد. پس از ناحیه موضوع یدل بر این که واجب نیست بغض فاسق. بله آقا، حالا به اون حرمتشون کار نداریم فعلا. حالا این میخوایم بگیم که این روایت دلالت میکنه بر این که بغض واجب نیست در قبال اون روایات سابق. این میگه بغض واجب نیست. چرا؟ به دو دلیل، به دو تقریب. تقریب اول اینه که موضوعی که در این روایات فرض شده چیه؟ حبیب آل محمدی است که فاسق است. میگه حبیب آل محمدی که فاسق است احببه. پس خود این که داره فرض میکنه با این که فاسق است حبیب اونهاست، این دلالت میکنه بر این که پس فاسق وجوب بغض ندارد. اگر فاسق وجوب بغض داشت چطور امام صادق اونو دوست داشت؟ چطور حضرت امیر اونو دوست داشت؟ چابش حبیب آل محمد. پس بنابراین صلوات الله علیه مجمع، پس بنابراین از ناحیه موضوع دلالت میکنه بر این که وجوب ندارد. از ناحیه حکم هم دلالت میکنه. تقریب ثانی اینه که از ناحیه حکم دلالت میکنه، چون میگه احبه. وقتی واجب است برای ما که اونا رو دوست داشته باشیم، وجوب حب با وجوب بغض که سازگار نیست. پس بنابراین این با اون معارضه میکند. این دو تقریب استدلال برای استدلال به طایفه اولا. طایفه ثانیه، طایفه ثانیه مادام علا حب بهم، چیزی دیگه نگفتم، حب داره دیگه. نه این نداره که حب نداره، نداره. اون یه ایمان دیگه هم هست که داره نفی میکنه غیر از اینه. بابا این مؤمن که نگفته، گفته محب به اونها. و اما طایفه حالا فعلا اینو که دلالت ظاهرش که هستش تو من مقام جمع برم بیان باید چی بگیم؟ فعلا میخواییم بگیم توایفی که داریم دلالت بر عدم وجوب داره میکنه، درست؟ طایفه ثانیه، بله؟ بله دیگه. حبیب یعنی نه خیر، حبیب یه معنی محبوبه. حالا میگین آقا چرا من قاطی میکنید؟ بذاری سب کنید نمیقداری. اینا به معنی حبیب یعنی محبوب. طایفه ثانیه، طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکنه برای اینکه محب آل محمد را، نه حبیبشون را، محبشون را. این طایفه ثانیه است. ما دل علی وجوب حب محبی محمد و آله صلوات الله علیهم اجمعین. در کامل الزیارات صفحه 336 باب 108، یا عبد الرحمن احبنا و احب من یحبنا، من یحبنا احبنا اطلاق. من یحب بنا، سوا این که فاعل حرامی هم هست یا نه، تارک واجبی هم هست یا نه، ولی محب ماست. بنابراین به حسب اطلاق این روایت دلالت میکنه که کسی که محب این خاندان هست بر ما واجبه که ما اونا رو دوست داشته باشیم، ولو حالق و لحیه باشه مست. در روایت دیگری به خدمت شما عرض شود که در بشارت المصطفی که اینجوری فرموده، ان ابي كان كثيرا ما يقول احبب حبيب، این همون حبیبه، ببخشید این نیست، روایت دیگر این است، و قلت در مقتضب الاثر في حديث طويل، مقتضب الاثر صفحه 24، فقلت يا رب من هؤلاء، مطالبی رو به خدمت شما عرض که خدای متعال فرموده اوصافی را برای بعضی از بندگانش، فقلت یا رب من هؤلاء، فقال هؤلاء الائمه. بعد اشاره میکند به حضرت بقیت الله الی اعظم صلوات الله علیه که من اون لقب خاص به کار برده شده حالا دیگه عرض نمی کنم، یحل حلالی و یحرم حرامی و ینتقم یا محمد من اعدائی صلی الله علیه. یا محمد احببه و احبب من یحبه، که راجب خاصه حضرت بقیت الله و اون نافده هست که هر کس اون بزرگوار رو دوست دارد خدای متعال امن میکنه که او رو دوست داشته باشه. و بنابر اشتراک احکام بین نبی و غیر نبی، پس این میشه که دیگران هم باید ایشون اون بزرگوار رو دوست داشته باشن. روایاتی که دلالت میکنه بر این مسئله که ما باید موالیان اهل بیت رو دوست داشته باشیم، پس همون روایاتی که در طایفه اولام خوندیم، یکیشون به حسب بعض نسخ به جای حبیب محب داشت، بنابراین اونم این نسخه محب باشه بر همین مسئله دلالت میکنه. خب تتبع می فرمایید روایات دیگه هم در پراکنده هست دیگه، باید با تتبع اینا رو گردآوری کرد. از طایفت و سالسه، طایفه سوم، ما دل على وجوب حب اخیک المسلم، هر کس برادر مسلم ماست فرموده واجبه که شما او رو دوست داشته باشید. مشکات الانوار صفحه 181 یا 83، قال الباقر علیه السلام احبب اخاک المسلم و احبب له ما تحب لنفسک. احبب اخاک المسلم، سوا این که حالا گناهی ازش در بزنه نزنه و همه اونها رو شامل میشه. این هم طایفه سوم. طایفه چهارم، طایفه چهارم، ما دل على حرمت بغض المؤمن و اولیاء الائمه علیهم السلام، ما دل على حرمت بغض المؤمن. یکی از روایاتی که دلالت بر این مسئله میکند، روایت صفحه 554 حدیث 14 هم از مستدرک، ابو علی فی امالی، امالی شیخ طوسی، ان جماعه، تا سند میرسد به ان امیر المؤمنین علیه السلام، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول شرار الناس من یبغض المؤمنین و تبغضه قلوبهم، کسی که بغض داره نسبت به مؤمنین و قلوب مؤمنین هم نسبت به او بغض دارن، این شرار الناس بیان شده است. پس معلوم میشه که حرام است، چیزی که موجب میشه که انسان من شرار الناس بشه بهرن، این حرام است. و بعض روایات دیگه هم در همین مضمون دلالت میکنه که خواهد آمد، در ضمن بعض طوائف دیگه خواهد آمد، که از این روایات که حالا تتبع میفهمه، من اینجا فراموش کردم آدرساش رو ذکر کنم همه رو برای این طائفه، حالا این یکی رو عرض کردم، بقیهش الان معطل میشید، منم یادم رفته بنویسم. و اونا رو نگاه کنید، روایاتی داریم که دلالت بر حرمت این جهت میکنه. بله، این دیگه نقل نکرده، فهمده الخبر در مستدرک مازادش بقیهش رو نیورده، مثلا الخبر. خب بعد به خدمت شما هست که طایفه پنجم، طایفه پنجم روایتی است که دلالت میکند بر سه امر، بخونم بعد عرض کنم، بر سه امر دلالت میکنه، یکی وجوب حب مؤمن و موالی اهل بیت، دو حرمت بغض مؤمن، سه وجوب بغض کار حرامش، نه خودش، کار حرامش رو باید مبغض داشته باشه اما خودش رو باید حبش داشته باشه. بر سه امر دلالت میکنه. زید نرسی به فتح نون، زید نرسی فی اصله، قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام الرجل من موالیکم یکون عارفا یشرب الخمر و یرتکب الموبق من الذنب نتبرأ من الرجل من موالیکم. دوستان شماست یکون عارفا، یعنی عرفان به حق شما داره، یعنی شیعه است، اما این شیعه است که یشرب الخمر و یرتکب الموبق، گناهان کبیره رو انجام میده، موبقات از گناهات رو انجام میده، موبق من از ذنب. ما از این تبری بجوییم یا نه؟ نتبرأ من. فقال تبرأ من فعله ولا تبرأ من، از خودش نه، از کارش تبری بجوییم. احبوه و ابغضوا عمله، خودشو دوست داشته باشید، کارشو مبغوض داشته باشید. خب این با اون ادله میگفت که خودشو ابغضوهم یا ابغض اهل معاصی را، گفت خودشونو مبغوض داشته باشید. این میگه نه، خودشو مبغوض ندار، کارشو مبغوض بدار. و بعد فرمود که قلتو فیسعنا ان نقول فاسق فاجر، میتونیم یه شیعه ای رو که گناهکاره توصیفش کنیم، بگیم این فاسق فاجر. فقال الله الفاسق الفاجر الكافر الجاهد لنا الناسب لأولیائنا، کسی که انکار ما رو میکنه و دشمنی و عداوت نسبت به اولیاء ما داره، ناسبیست. ابا الله ان یکون ولینا فاجرا و ان عمل ما عمل ولکن نکم تقولون فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس خبیث الفعل طیب الروح والبدن، کاراش فسقه، کارش فاسقانه، خودش فاسق نیست، خودش فاجر نیست. شیعه محب اهل بیت ذاتش خراب نیست، کارش ممکنه خراب باشه، ذاتش خراب نیست. یادم اومد که مرحوم والد قدس سره میفرمودن از یه آقای نقل میکردن که برای ایشون نقل کرده بود مثل که خلاصه من داشتم یه سفر مشهد مشرف میشدم، تو کوپه قطار که نشسته بودم اتفاقا یک زن مکشفه بی حجابی هم در کوپه قطار بود. خلاصه تو این سفر گفته بود که من مبتلا شدم به این که نظر غیر مشروع به او کردم، تو کوپمون بود و نشسته بود و بی حجاب بود و اینا. وقتی مشهد مشرف شدم خیلی منفعل بودم که حالا ما مشهد مشرف شدیم، این گناه هم معاذ الله از من سر زد. رفتم نماز مرحوم آیت الله میلانی قدس سره که تو صحنه آزادی، ایشون وقتی هوا گرم بود تابستان اینا تو صحنه آزادی اقامه جماعت میکرد، ما بارها و بارها اون نماز توفیق داشتیم شرکت. خب علامه طباطبایی هم تابستان ها که مشرف میشد مشهد میومدن نماز آقای میلانی. بعد از نماز اینجایی که حالا شبستان امام خمینی شده نماز جمعه برقرار میشه و اینا، این وقت صحن بود اینجا، از این صحن آزادی چند تا پله میخورد میرفتن اونجا، گلکاری بود چه بود، منطقه عمومی نبود اونجا. اونجا رو باز میکردن آقای میلانی بعد از نماز، یه فرشی هم میداختن، یه چند دقیقه با علامه طباطبایی میشستن گرده میکردن و بعد میرفت. این آقا هم گفته بود که خب منم حالا با این آقای آشنا بودم، رفتیم ستایی نشسته بودیم روی فرش، آقای میلانی بودن، علامه طباطبایی بودن، من بودم، ولی من تر ضمیر خودم همش دغدغه داشتم، در این فکر بودم که حالا این گناهی که از من سر زد در قطار و حالا اینجا مشرف شدم، ناراحت بودم توی ضمیر خودم. آقای میلانی رو به من کردن، فرمودن که آقای انسان خودش خوبه، عملش بده. این بخدم با این یه آرامشی بودن که حالا عملت بد بوده و مثلا استغفار کن، ولی تو حالا مؤمنی، شیعه هستی، محب امام رضا هستی. این از کرامات مرحوم آیت الله میلانی قدس سره که این متوجه میشد از سیمای افراد که حالات اونا رو. این هم همین است که در این روایت داره میفرماد دیگه، منشأش همینه که حضرت اینا طیب الفعل هم طیب النفس و روح هم منتها فعلشون بده. این چنینیه. این البته یه اصطلاح ویژه است که در این روایات، چون ایمان اصطلاح داره، اصطلاحاتی داره در ادبیات ائمه علیهم السلام، کلمه فاسق و فاجر هم اصطلاحاتی داره. این قهرن به اون معنایی است که یعنی ذاتش بده، خود ذاتش خورده شیشه داره. این فاجر و فاسق در اینجا میگه نه، حق نداری اینو به شیعه بگی، شیعه ذاتش خراب نیست، من تینت اونها خلق شد، خلقو من فاضل تینتنا شیعیان، بنابراین ذاتش رو نمیتونی بگی، بله فعلش رو باید بگی. خب پس حالا این روایت هم به دو چیز دلالت کرد. یکی این که دلالت کرد، یعنی بر بحث ما دلالت کرد که حرام از بغض مؤمن. شیعه عارف به حق ائمه علیهم السلام ولو گناهکار باشه، بغض نسبت به او چیه؟ حرام است. اینو دلالت کرد. و همچنین دلالت کرد بر این که حبش واجبه. این هم یه بحثه که حالا فعلا بحث ما نیست از جهت خود اثبات وجوب حب، ولی از این حیث هم پس با اون اخبار معارضه میکنه. پس به دو تقریب این روایت و این طایفه با اخبار ماضیه طایفه داله بر بغض منافات داره. یکی از باب این که حرمت بغض رو داره میگه، پس با اونا ناسازگاره، به دلالت مطابقی با اون ناسازگاره. یکی وجوب حب میگه، از راه وجوب حب به دلالت التزامی با اون ناسازگاره، چون وقتی وجوب حب شد نفی وجوب بغض میکنه و قهرن با هم ناسازگاری خواهد.
گناهکار
ذاتش بر
پس
کنم، تقییب
رو
پس کنم،
کسی
دیگه به
هیچی
موقعیت
نیست
در به نماز نداره، کسی دیگه باز ذاتش خراب نیست، فعلش خیلی بده. اشکال نداره، شما ما که در مقابل دکان در مقابل اهل بیت نمیتونیم باز کنیم، اون داره میگه ذاتش خوب، میگه ذاتش خوب به خدمت شما، ولی اینکه اینجوری هم باشه به خدمت شما هر سبت که مثل دوری میمونه که حالا افتاده تو مزبله، ولی دوره خاکش که کردن دور، حالا این به خدمت جایی توبه کرد و بعدا درست شد، درست هم نشد با سوزوندن و با عقاب کردن و اینا، که بعد روایاتی هست اینجا مطالعه فرمه در این ابواب روایات هست، این روایات خیلی فراوانه یعنی و باب داره، هم تو وسائل خوب فقهی خیلی به این روایات نپرداخته، در بهار نگاه بکنید جای دیگه که این روایات جمع کردن، فراوانه این روایات که خدای متعال بالاخره همین روایت زید نرسیه، همین روایت زید نرسی که اتفاقا اصل ایشون از اصول است که باقی مونده، این کتاب ستت و عشر که 16 اصل است که از اصول اربع امعه باقی مونده بر ما، این تتمه روایت رو که اینجا الخبر نوشته اونجا نگاه کنید تتمهش هم وجود داره، که شیعیان که مبتلا میشن خدای متعال با چیزهایی که براشون پیش میاره مهما امکن اینا رو تسلیه میفرماید، یا بلاهای دنیوی یا مریضیایی که براشون پیش میاد یا عند الموت و و چیزهای مختلف، تا حالا بعضی ها ممکنه در قیامت بشه و باز اونجا بالاخره انشاءالله در نهایت اینا نجات پیدا میکنن بعد از پاک شدن. بالاخره خیلی امیدوار کننده است این روایات، البته باید توجه داشت که آدم مغرور هم نشود. طایفه پس این هم شد طایفه پنجم. طایفه ششم، ما دل علی وجوب حب بعض طوائف الخاصه. اینا هم گفت همگان بود، ما روایاتی داریم که در بعض طوائف خاصه وارد شده، میگه اینا رو محبوب بدار، میخواد فاسق باشه میخواد نباشه. صفحه 549 بعضی از این روایات هم عرض میکنیم، بقیهش رو احاله میکنیم، در کافی شریف است. قال ابونا از امام صادق سلام الله علیه است، انه قال فی رسالته الی اصحابه و علیکم به حب المساکین. این همون رساله است که حضرت برای شیعیان نوشتن و در کافی شریف در روزه هست، و دعب شیعه در اون زمان این بود که اینو آویزان میکردن که مساجد هم و بعد از خوندن نماز یه مرور میکردن هر روز که حضرت به شیعیان و اصحاب و خودشون در اون زمان این نامه رو دادن که نامه بلند بالایی هستن، چند صفحه هست، هر روز نگاه میکردن بعد از نمازاشون به این منشوری که حضرت صادر فرموده بودن. بحث به این نام در اونجا این است که و علیکم به حب المساکین الا انقال قال وقد قال ابونا رسول الله صلی الله علیه و آله امرنی ربی به حب المساکین المسلمین الا انقال فاتقوا الله فی اخوانکم المسلمین المساکین فان لهم علیکم حقا ان تحبوهم فان الله امر رسوله بحبهم فمن لم يحب من امر الله بحبه فقد عصی الله ورسوله یا عصى الله ورسوله و من عصى الله ورسوله و مات على ذلك توبه نکرد مات و هو من الغاوین. پس این روایت هم دلالت میکنه بر حب به مساکین، ولی اینکه اون مساکین حالا فاعل بعض منکرات باشن یا تارک بعض واجبات باشن. پس باز اینم با اون روایت، اگه این تنها بود البته خب حالا نسبتشون اون قسم الوجه میشد، و ولی بالاخره یه معارضه با اون ولو فل جمله به نحو اون قسم الوجه داره. طایفه سابعه ما دل على جواز حب القوم والعشيره و ان كانوا كافرين ولو کافر باشن قوم خشا و عشیره و اینا رو فرموده جایزه اینا رو دوست داشته باشی، ولو گناهکار باشن کافر باشن. این هم به خدمت 549 بله اشتباه کردم 554 محمد ابن ادریس 554 حدیث 18 از باب 17 محمد ابن ادریسی آخر السرائر نقلن من جامع البزنتی که سند خوبیست به حسب اون چه که ما عرض کردیم من جامع البزنتی عن ابی جعفر علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام از دو امام بزرگوار لا لوم الا من احب قومه و ان کانوا کفارا یا کفار من احب قومه عشیرش رو قومکشاش رو اگرچه کافر باشن. قال فقلت له فقول الله این که شما فقط اشکال نداره ولو کافر باشن. این با این آیه شریفه چجور تو در میاد؟ لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. این آیه چی میفرماد؟ میفرماد کسی که ایمان به خدا و قیامت داشته باشه ود و دوستی با من حاد الله و رسوله نداره، نباید حب با اینا داشته باشه. وقت شما میفرماد اشکال نداره که قومخیشاشو ولو کافر باشن دوست داشته باشه. این با این آیه چجور تو در میاد؟ فقال لیس حیث و تذهب انهو یبغضهو فی الله ولا یواده، که حالا اینو به این ذیلش طایفه دیگر حساب کردیم اینو، که این نشون میده که این به یه نحوی قابل جمع و یأکلهو ولا یطعمهو غیرهو من الناس، بله هم غذا باش میشه، قضاهایی که داره به این میده به دیگران نمیده، بله چون بالاخره سبب ببینه سببی یا نسبی با هم بالاخره قوم خیش هستن. این عواطف و احساسات اینجوری نسبت به او داره، این حبای اینجوری رو داره، این اشکالی فرموده نداره. و این مراد آیه شریفه این حب و بغضا این حب و اینا نیستش، اون اینه که برای خدا او رو باید دشمن داشته باشه و برای خدا او رو دوست نداشته باشه. اون یه حب و بغض دیگه، اون دینیه، اون حب و بغض دینیه، این عاطفی و معمولی و جبلی انسانیه. اینم به خدمت شما یه طایفه چندم بود؟ هفتم بود. حالا میگیم اینا فعلا فهرست ابوابو بگیم. از طایفه تو سامنه طایفه هشتم ما دل علی جواز حب المحسن الینا و بغض المسیء الینا. میگه جایز کسی که به شما احسانی کرد، حالا ولو آدم گناهکاری هم هست اما به شما احسان کرد، و نقطه مقابل بغض کسی که به شما اساءه کرده ولو اینکه غیر از این کار حالا گناه دیگه نداره، ولی به شما یه اساءه کرده، بغض و اشکالی نداره. اینم به خدمت شما عرض شد که صفحه 556 حدیث چهارم و پنجم، محمد ابن علی ابن حسین قال قال الصادق علیه السلام طبعت القلوب على حب من احسن الیها و بغض من اساء الیها. این تو فطرت جبلت انسان که کسی که بهش خوبی میکنه دوستش، کسی که اینجوری نیست نه. این جبلی انسان. حدیث بعدی و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احنا ابن محمد عن علی ابن حدید عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال جبلت القلوب على حب من نفعها و بغض من ضرها. پس از این استفاده میشه که این امر جبلیه، پس جایزه، اشکالی نداره. الطائفة السابعة الطائفة التاسعة نهم. بله، یعنی به قول صاحب وسائل لأنه غیر اختیاری، یعنی دیگه این تو نهاد انسانه که خود به خود اتوماتیک وقتی به کسی کار انسان محبت میکنه، احسان میکنه، این اینجوریه که به طور اتوماتیک دوستش داره. این هم داره خبر میده اینجور چیزیه و با اون چه که مقتضای سنت الهیست که قرار داده که خدای متعال. حالا آیا این جواب داره جواب نداره، فعلا ما در مقام این نیست، بعدا بحث خواهیم کرد. اینا این طوائف رو مهم توجه کنیم، روشن بکنیم که ما چه طوائفی داریم، بعد باید ببینیم اینا چجور قابل جمع هستن نیستن، آیا در خودش قرینه پیدا میشه که اینا رو با هم جفت و جور کنه یا نه. این چند طوائفی دیگر هم من عرض بکنم تا اینکه شنبه بتونید تا اون وقت فکر کنید. انشاءالله اجازه میفرمایید چند دقیقه رو امروز استثناءً اضافه کنیم، اشکالی نداره، برای اینکه چند روز تعطیله. الطائفه التاسعه ما دل على ترخیص الحب والبغض، شما هم کار دارم، ما دل على ترخیص الحب والبغض و تفویض امرهما الى اللسان فی اثر الى الانسان فی اثر الغیبه. 554 بله، بعض روایات داریم که از این روایات استفاده می شود که در عصر غیبت واگذار شده به انسان. فرمود که کتاب الامامت و تبصره و همچنین الغیبه النعمانی و همچنین کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق، در این سه کتاب مهمی که از قدمای اصحابمون هست، ازا اصبحت و امسیت لا ترا امامن تعتم به که اصرنا هازا فاحبب من کنت تحبه و ابغض من کنت تبغض حتی یظهره الله عز و جل. در این زمان هدنه که غیبت امام هست ترخیص داده و به شما واگذار شده، هر کی رو میخواد دوست داشته باشید، هر کی رو میخواد دشمن بغض داشته باشید، تا حضرت ظهور کنه اون وقت ضوابط و قواعد و اینا گفته میشه که یارو دوست داشت یارو نداشته باشید. همین مطلب باز فرمود که در غیبت نعمانی قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصبحت و امسیت یوما لا ترا فیه اماما من آل محمد صلی الله علیه وسلم فاحبب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض و وال من کنت توالی و انتظر الفرج صباحا و مساءا. باز همین حدیث در کمال الدین هم هست که مراجعه می فرمود. این هم شد طایفه نهم. طایفه دهم، ما دل علی وجوب حب شیعه منتها فی الله. تمام اینایی که میخوندیم نمیگفت احبب فی الله، ابغض فی الله. این روایت این طایفه میگه نه، ابغض فی الله و احبب فی الله. 549 فرمود که و بالاسناد الاتی عن ابی عبدالله علیه السلام فی وصیته لاصحابه قال احبوا فی الله من وصف صفتکم و ابغضوا فی الله من خالفکم و ابذلوا مودتکم و نصیحتکم لمن وصف صفتکم ولا تبذلوها لمن یرغب عن صفتکم. خب پس اینم میگه فی الله، حب فی الله، بغض فی الله، این اینو داره میگه. طایفه هادی عشر ما دل على جواز الحب المنشأ من العواطف والاحساسات البشریه للكافر فضلن عن الاس المؤمن، همون حدیث 554 حدیث اجده که عرض کردیم. از ابن ادریس گفتیم سرائر ابن ادریس بود، همین بود دیگه، فرمود که لولا لوم علی من احب قومه و ان کانوا کفارا. حدیث 12 هم همین مسئله هست، ما دل علی اجتماع البغض الدینی ای البغض فی الله مع الحب الناشی من العواطف والاحساسات البشریه که و بهی یمکن الجمع بین بعض المعارضات، که همین روایته. پس بنابراین طایفه 11 و 12 میشه همین روایت واحده که به اختلاف مواردش مدالیلش مختلف میشود. این بله مستصادات هم بعض طوائف دیگه اینه دیگه، یکیشو مثال داریم. بنابراین ما 12 طایفه داریم که به دو تقریب این طوائف مراجعه میکنن. بعد این جمع چیه که انشاءالله شنبه، یک شنبه، دو شنبه.